الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى
آله
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. در ادامه تفسیر آیه سوم از سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به جهت چهارم، نکات تفسیری که در ذیل این آیه وجود دارد. عرض کردیم که پنج نکته در اینجا وجود دارد، دو نکته را بیان کردیم، الان وارد نکته سوم می شویم. نکته سوم تفسیر کلمه بالحق است. نزل علیک الکتاب بالحق. از این کلمه بالحق دو مطلب استفاده می شود. یک، اولین مطلب این که نزول قرآن کریم همراه با حق است. دو، خود قرآن کریم بعد از نزول هم همراه با حق است. حالا اینها را توضیح بدهم. نزول قرآن همراه با حق است، یعنی قلب پیامبر اکرم هنگام دریافت وحی باطل در او راه پیدا نمی کنن، شیاطین نمی تونن در این نزول دخالت کنن، ملائکه الهی مراقبان وحیان، اجازه داده نمی شود که باطلی در هنگام نزول وقتی که میخواد نازل بشود قرآن کریم، چون مطالبی که انسان با قلبش دریافت میکنه گاهی ممکنه حق باشد، شفاف باشد، واقعی باشه، گاهی هم ممکنه چیزهایی که به قلب وارد میشود شیطانی باشد، حوادث شیطانی باشد، به دخالتهای شیطان باشد. توجه فرمودید، خدای متعال می فرماید نزل علیک الکتاب بالحق. این بالحق جار و مجرور تلم نزله میشه، یعنی این تنزیل قرآن، فرو فرستادن قرآن همراه با حق، هیچ نوع باطلی در این نزول دخالت نمی کن. فرشتگان وحیان، اینها از طرف پروردگار وحی را اخذ می کنن، در حفاظت و حراست است تا به قلب مطهر رسول خدا برسه. قلب مطهر رسول خدا هم در حراست کامله، پیامبر از خودش چیزی اضافه نمی کنه، شیاطین چیزی اضافه نمی کنن. این وحی زلاله 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 و تمامش کلمات حضرت حق بدون کوچکترین دخل و تصرفی، لا من الشیاطین و لا من نفس نبی، حتی نفس پیامبر هم در اینجا هیچ مدخلیتی ندارد. این یه وقتی. و اما مطلب دومی که قرآن کریم پس از آن که نزولش همراه با حق بود، خود این کتاب هم همراه با حق است. باطل در قرآن راه ندارد. یعنی چه؟ یعنی مطالب قرآن همه مطابق با واقعه. هیچ نظریه علمی، هیچ مسئله اعتقادی و اخلاقی نیست که در قرآن مطرح شده که به مرور زمان بخواد باطل بشه. حق باطل نمیشه. حق یعنی چیزی که ثابته. پس قرآن کریم آنچه که مطرح کرده در زمینهای مختلف، از قصص انبیاء گذشته، از بحث مربوط به معاد، از مباحث مربوط به کیهان شناسی، زمین شناسی، انسان شناسی، تنوعات مختلفی که در قرآن این 6600 خورده آیه حق است، باطل در او راه ندارد. یعنی هیچ چیزی نمیتواند فرمایشات قرآن رو ابطال بکنه، چون کتابی است که بر اساس حقه و حق یعنی اون امری که ثابته، پایداره و مطابق با واقعه و هرگز باطل بر او راه پیدا نمی کنن. پس این که فرمود نزل علیک الکتاب بالحق، این کلمه بالحق دو منظوره می شود، هم نزول قرآن حق است، هم بقا و استمرار قرآن در صفحه عالم علم و هدایت این حق است و هیچ باطلی در هدایت های قرآن کریم راه پیدا نخواهد کرد. این هم نقطه سوم بفرمایید. همه اینها بله دیگه، خود تحریف هم اگه در قرآن بخواد تحریف هم راه داشته باشه باطل میشه دیگه، یعنی نفی تحریف رو هم در واقع داد. و اما نقطه چهارم این نقطه کلمه تفسیر کلمه مصدقن لما بین یدیه. این مصدقن لما بین یدیه هم توجه فرمودید تفسیرشو چیه؟ تفسیر این جمله است که این جمله دلالت می کنن بر رابطه اتحادی بین قرآن کریم و تمام کتب آسمانی و همچنین بین پیامبر اکرم و تمام پیامبران. دو محور دقت کنیم، دو محور اینجا بیان میشه. یک محور این که رابطه کتب آسمانی، حالا قرآن آخرین کتاب آسمانی، با کتاب پیشینیان چی تصدیق میکنن، اینها همه در یک راستا هستن. و همچنین پیغمبر ما با پیغمبران دیگر، پیغمبر ما با پیغمبران دیگر اتحاد دارن، اینا هم دیگر را تصدیق میکنن. پس بنابراین میتوانیم اینطور بگیم حقیقت نبوت، اینو دقت کنید، بعد از مفسرین فرمودن نکته جالبی است، میفرمایند میتوانیم بگیم حقیقت نبوت و حقیقت کتب آسمانی یک وحدت نوعی دارند. پیغمبران همه مصادیق اون بله حقیقت نوعی هست، مثل انسان که یه حقیقت واحد است، زید و عمر افرادشن. نبوت هم همینطوره، یک حقیقت نوعی است، 124,000 پیغمبر همه مصادیق اون حقیقت نوعی هستند. کتاب آسمانی هم یک حقیقت نوعی است، یعنی دستور العمل الهی، این هم 114 تا مصداق داره. پس وقتی اینها حقیقت نوعی هستن تعارض با هم پیدا نمی کنن، چون در اون حقیقت با هم اتحاد دارن. این مصدقن لما بین یدیه این نکته را بیان می کنن. خب در اینجا یک انقلتی را فخر رازی مطرح کرده، البته جواب داده، ها این قلت را گفته و جواب داده. این قلتش اینه، فرمود است که خب اگر کسی بگوید شما گفتید قرآن کریم تصدیق کتب پیشینیان است، پیامبر تصدیق پیامبران گذشته است، پس چرا شریعت اونها رو نسخ کرده؟ این چه تصدیقی میشود؟ اگر مصدقا لما بین یدیه پس باید اونها رو بپذیرد، پس چرا اونها رو نسخ کرده؟ چرا اونها رو منسوخ کرد و کنار گذاشت؟ اینجا نباید بگیم مصدقا لما بین یدیه، باید بگیم لاسخن لما بین یدیه. پس چرا قرآن کریم اینجا واژه تصدیق را به کار برده است؟ فخر رازی اینطور جواب داد، فرمود است که منظور از تصدیق، تصدیق در کلیات شریعت، شرایع الهی کلیاتی دارند، کلیاتش همون اعتقادات، اصول اخلاقی، اصول عبادات. اینو دقت کنید، اعتقادات، توحید، معان، نبوت، خب همه شرایع قرآن هم اینا رو تصدیق کرده. اصول اخلاق، اون اخلاق الهی، عدالت، فضیلت، کمالات اخلاقی، شرایع گذشته گفته، قرآن هم همین میگه، ولی قرآن اینا رو نسخ کرده. قرآن اعتقادات که نسخ نکرده، قرآن اخلاق را هم که نسخ نکرده. میان سراغ عبادات، یک اصول عبادات داریم، مثلا اصل نماز خب در شرایع گذشته بوده، ما هم داریم، اصل زکات اونا داشتن ما هم داشتیم، اصل صوم اونا داشتن ما هم داشتیم، اصل زکات اونا داشتن ما هم داشتیم، امر به معروف و نهی از منکر خب اونا هم داشتن ما هم داشتیم، حج بیت الله الحرام اونا هم داشتن ما هم داشتیم. تو کلیات ما هم مختلف نیستیم. نسخ میگه در کجاست؟ میگه در بعضی از فروعات احکام فقهیه. این به تصدیق لطمه‌ای نمیزنه که، یعنی در واقع اسلام آمد شکل و شمایل بعضی از عبادات رو تغییر داد. اصل عبادت سر جاشه. توجه فرمودید مثلا حضرت عیسی در معرفی خودش میفرماید چی؟ و اوصانی به صلات و زکات مادوم تو حی. پس معلوم شما صلات و زکات داشت حضرت عیسی. حضرت موسی هم اینطور بود. اصلا دین که بدون صلات نمیشه، دین بدون زکات نمیشه. نسخ در حوزه تغییر شکله. حالا من به این عبارت میخوام بیانه فخر رازی به اینطور براتون حس کنم، همون طوری که در خود شریعت اسلام نسخ داریم و هیچ وقت نمیگیم که خود شریعت وقتی حکمشو داره نسخ میکنه یعنی تصدیق ندارد، در درون این شریعت که نسخ داریم شرایط دیگر هم نسخشون به همین کیفیته. نسخی که ما به اون معتقدیم نسخ جزئیه، نه نسخ کلی. نه اینکه اسلام آمد و تمام ساختار شرایع گذشته را تغییر داد. هرگز، ساختار سر جای خودش هست. بعضی از مثل اینکه شما یه خانه را نوسازی میکنی، خانه را نکوبیدی از اول دوباره درست کنی، خانه ما خانه است، نقشی اتاقاش را عوض کردی. نمیگن چون شما خانه را نابود کردی و از بین بردی که. این هم همینه. فرض کنید که ساختمان نبوت، ساختمان کتب الهی یک ساختمان واحده، سه طبقه است. یه طبقهش اعتقادات، یه طبقهش اخلاق، یه طبقهش هم احکام. این طبقه اول و دوم که صدرش هست دست ترکیبش نبود. طبقه سوم که احکامه توی شرایط گذشته اتاقاش کم بود، اذن آمد اینا رو اتاقاش اضافه کرده، اتاقها رو اضافه کرد، توسعه داد، شکل‌هاش. اینی که نمیگن که مخالفت کرده، پس مصدقاً درسته. اصل دین هم همون اعتقادات و اخلاقشه، اون احکام هم که فروعاتشه، در اصول احکام هم که ما با هم یکی هستیم، در شکل و شمایل این فروعات و توسعهش. نماز اونها با نماز ما یه تفاوتهایی داره، روزش با روزهای ما یه تفاوت داره. برخی از احکام هم اونها نداشتن که دین مقدس اسلام بر اساس نیازهای بشر اون احکام جدید را هم چیکار کرده؟ اضافه کرده. خب نتیجه چی میشه؟ نسخ مخالف با تصدیق نیست، بلکه همان گونه که نسخ در خود یک شریعت اگر واقع شد مخالفت محسوب نمیشه، در شرایط دیگر هم به همین کیفیت مشترکات بین اسلام و یهودیت و مسیحیت توجه فرمودیم 90% اختلافاتشون 10%. این اختلاف 10% هم اینو دقت کنیم، اختلاف 10% هم تبایونی نیست، تکاملیه. یعنی نه اینکه اونها رو بخواد نابود کنه، تکامل بخشیده. از کلاس اول رفته کلاس دوم، از کلاس دوم رفته کلاس سوم. اون نسخایی هم که اسلام انجام داده در احکام تباین نیست که ما هم تباین داشته باشن، در راستای تکامله. یعنی اون برنامه بشر را تا این مقدار آورد جلو، از این به بعد این برنامه جدید آمده و امتداد میدهد. نسخ تکاملی است نه نسخ تباینی. پس بنابراین مصدقا کاملا معنای خودش را دارد و مشکلی هم در اینجا به وجود نخواهد آمد. بفرمایید شما سوال داشته باشید.
تصویر
همون پلورالیزم دینی و تکثرگرایی نیست؟ نه، نه خیلی. مصدقاً؟ نه. ببینید تکثرگرایی، حالا اشاره فرمودید بد نیست، مطلبی که عزیزمون اشاره کردن، پلورالیزم یا تکثرگرایی اونجاییست که راه های با هم مختلف هم و ما بگیم همه شون درسته. بگیم آقا بت‌پرستی هم درسته، فرد بفرمایید که خداپرستی هم درسته، گاه پرستی هم درسته. پلورالیزم اینو میخواد بگه، ولیکن انبیا همه راهشون یکیه. این تکثرگرایی نیست، این پلورالیزم نیست. مصدقاً میخواهد بگوید که راه همه انبیا یک راه واحد است، ولی به صورت تکاملی. ما الان ایمان به حضرت موسی داریم و شریعت داریم، ایمان به حضرت عیسی داریم و شریعت داریم. اینا چون در یک راستا هستن، این پلورالیزم اصلا محسوب نمیشه. کسانی که نظریه تکثرگرایی و صراط‌های مستقیم میگن، میگن آقا تمام این ادیان ولو با هم تقابل دارن اما همه اینها راههایی به سوی خدا هستند. اون بود پرست و اون گاف پرست و اونم در فرد و فرمایید خدا پرست، هر کسی همشون حقه، همشون درسته و ما نباید هیچ کدام را باطل بدانیم. بفرمایید آقای حسن.
راجب نسخ و منسوخ و اینا شما فرمایید در فروعات نه در کلیات، آیا نسبت به پیغمبران دیگه هست یا در همین قرآن هم بازن نسخ و منسوخ داریم؟
داریم، در قرآن هم داریم.
پس دیگه رفتی به اون نجازو پس کلیات میشه؟
میخوام از بکنیم
که از کلیات نه جزو نه قرآن
نه کلیات. ببینید کلیات اون جایی است که مثلا شما بگید آها اونا عقیده به توحید دارن، ما میگیم عقیده به توحید باطل، شرک درست.
مثلا شما در تعمیرات به خانه که خیلی عالی بود، اما میخوام بگم این ناسخ و منسوخ در قرآن هست یعنی در همین دین هست یا نه این ناسخ و منسوخ ربطی به اون دینهای دیگه داره؟
هر دو هست، یعنی هم دینهای گذشته هم در خود قرآن کریم هم یک مورد، حالا بعضی ها گفتن دو مورد رو داریم که در قرآن کریم هم بحث نسخ مطرح شده، ولیکن این هم باز دوباره همونه، یعنی در اینجا هم همینطوره. مثلا فرض کنید یک شخصی در خانه خودش یه اتاق موقتی فعلا درست میکنه، بعد که مصلحت انجام شد این اتاق موقتی رو برمی‌داره، نشه یه اتاق دائمی دیگه، اون اتاق رو به صورت اینا حالا نسخ در داخل خود دین میشه.
فرض کردید مثال شما خیلی
این بله دیگه. ببینید نکته مهم اینه، نکته مهم که به نظر حقیر حل اشکال میکنه این که نسخ هایی که واقع میشه حالا بین الادیان یا در دین واحد، اینا تکاملیه، تباینی نیست، تکاملیه. چون که تکاملیه این قبلی با بعدی همدیگر را بله تصدیق میکنن، چون دو حلقه تکامل با همدیگه در آغوش همدیگر هستن، نه که با همدیگه تباین دارن. نکته نسخ اینه، اسلام نسبت به ادیان باطل نسخ تباینی داره، اصلا شرک و بت پرستی را نسخ کرده، مثل تباین یعنی اینها رو زد کنار و بگه اینا غلطه، ولیکن نسبت به ادیان گذشته نسخش تکاملیه، نمیگه اونا غلطه، میگه اونا خوبن ولی این خوبتر است، خوب و خوبتر با همدیگه تصدیق دارن با همدیگه، نمیگه اون بد است و من خوبم، این میشه تباین. اما اسلام میگه آقا یهودیت خوبه، مسیحیت خوبه، البته واقعیشون رو نهید که الان ایگران بیان اینا کار نداریم، یهودیت واقعی، مسیحیت واقعی، آمن رسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه رسول، ما میگیم اینا خوبن ولی اسلام خوبتره، خوبتر با خوب اصلا با هم هیچ مشکلی ندارن، هیچ مشکلی با هم ندارن، در راستای هم هستن. پس اینجا مصدقا بازم صدق میکنه، حتی در نسخه، حتی در نسخه هم مصدقه، چون همیشه برنامه کاملتر برنامه پایینتر را میپذیره و بالاترش را ارائه میکنه، برنامه پایینتر هم برنامه بالاتر را میپذیره و به او دعوت میکنه. لذا همه انبیا گذشته بشارت میدادن به رسول خدا، پس برمینو در راستای همه، یعنی نسخش هم حتی به نحو تصدیقیه نه به نحو تکذیبیه، تکذیب نمی کنند اسلام شریعت های دیگر را، میگه ما همه اونا خوب هست در ظرف خودشون هم خیلی عالی بودن، ما الان برنامه بله بهتری در همون راستا و با همون اهداف برنامه بهتری آورده. خب این هم در عرض حضور نکته چندم شد، چهارم اما نکته پنجم، نکته پنجم تفسیر جمله و انزل التوراة والانجیل. اینجا هم دو تا نکته داریم برای عزیزان. نکته اول این که فلسفه نزول دفعی تورات و انجیل چی؟ در قرآن کریم اول آیه فرمود نزل، گفتیم نزول تدریجی، در تورات و انجیل می‌فرماید که انزل التوراة والانجيل. اینجا انزله گفتیم یعنی نزول دفعه، تورات و انجیل یک دفعه نازل شد، اما قرآن کریم فرمود نزل، در اونجا که نزل رو گفتیم فلسفش هم گفتیم، پس خود قرآن استفاده میشه. چرا قرآن به صورت تدریجی نازل شد، یک دفعه قرآن نازل نشد؟ اونو که اونجا توضیحش رو از کردیم، حالا مشابه همین این طرف میخوام بگیم انزلت تورات و انجیل. با خب چرا تورات و انجیل دفعتا نازل شد؟ برای اینکه این چرا روشن بشه، اول این نکته را دقت بفرمایید. تورات با انجیل یه فرقی میکنه و اون این است که تورات متن این تورات اصلی، چالا ایشالا بعدا توضیح خواهم داد، متن تورات اصلی در یک چوبهایی نوشته شده بود و از آسمان پایین آمد که به نام الواح. الواح یعنی چوبها. در این چوبها 10 تا دستور خدا داده بود که به حضرت موسی، که همین شریعت حضرت موسی هم قریب بود، تحت عنوان 10 فرمان 10 تا دستور الهی در همین چوبها بود. با توجه به این نکته، خب نزول دفعی تورات معلوم، چون تورات همین بوده، تورات اصلی همین بوده، همین الواحی بوده که خدای متعال 10 تا دستور در این الواح و در این چوبها مکتوب شده، از آسمان در کوه طور آمد و به حضرت موسی اهدا شد. خب وقتی یه چیزی محدوده، طبیعتا نزولش هم چیه؟ دفعی. فرق میکنه با قرآن کریم که 6000 خورده آیه و در مناسبت های مختلف نازل شده. پس بنابراین اینجا علت این که تورات دفعتا نازل شد، علت چیه؟ محدودیت. قرآن چرا تدریجا نازل شد؟ علتش گستردگیه. او گسترده است، این محدوده. خب 10 تا فرمان تا اجازه فرمودید در الهام خوبی دفعتا نازل میشه دیگه. و اما در انجیل از این داستان فرق میکنه. نزول انجیل برای حضرت عیسی نزول معانی بوده، نه الفاظ. اینو دقت کنید، حالا یه بحث مفصل است، نمیدونیم اینجا با هم بررسی کنیم یا بذاریم جای متناسب دیگری. کتاب‌های آسمانی مختلفن. بعضی از کتاب‌ها لفظ و معنا از طرف خدا نازل شده. قرآن کریم همین طوره، یعنی الفاظش الفاظ خود خداست. تورات هم اون بخش 10 فرمانش همینه، یعنی الفاظش الفاظ خداست. اما اکثر کتاب‌های آسمانی نزول معانی بر قلب پیغمبر بوده، پیغمبر خودش اون رو به صورت الفاظ به مردم ارائه میکرد، یعنی خدای متعال معنا را افاضه میکرد بر قلب پیغمبر. ولیکن قالب لفظی دیگه مال کی بود؟ مال پیغمبر. مثلا چطور؟ شبیه احادیث قدسی. ما احادیث قدسی داریم دیگه، احادیث قدسی الفاظش دیگه مال خدا نیست، اصل معنای اون حدیث بر قلب پیغمبر یا امام افاضه میشه، امام اون معنا را به لفظ خودش درد میونه، الفاظش ماله. فرق بین حدیث قدسی و قرآن همینه دیگه. حدیث قدسی هم کلام خداست، قرآن هم کلام خداست، با هم فرق میکنن. قرآن لفظش و معناش مال خداست، احادیث قدسی معانیش الهیه ولیکن الفاظش بشریه، یعنی خود اون پیغمبر اون معنا رو به لفظ در آورده. توجه فرمودید؟ فلذا حکم قرآن نداره. حدیث قدسی با اینکه کلام خداست اما حکم قرآن نداره. انجیل حضرت موسی به همین، حضرت عیسی به همین کیفیته. فلذا ما هیچ مکتوبی به نام انجیل منصور به حضرت عیسی نداریم که بگیم آقا این الفاظش از طرف خدا بر حضرت عیسی آمد، معانی بر قلب حضرت عیسی افاضه شد و حضرت عیسی در قالب گفتاری خودش اینها رو برای مردم چیکار میکرد؟ بیان میکرد. خب وقتی که انزیل به نحو معنا باشه، معنا دفعتاً افاضه میشه، نزول معنایی دفعی، یعنی اون حقیقت معنایی انجیل دفعتاً واقعاً بر قلب حضرت افاضه شد و حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام خودشون اونها را به مرور زمان به قالب گفتاری و زبانی در آوردن و برای مردم بیان کردن. فلذا ما الان هیچ مکتوبی از انجیل مثل قرآن کریم، خیلی خیال کنم مثلا انجیل هم مثل قرآن، تورات هم، نه اینا اینطور نیست. اشرفیت قرآن، یکی از وجوه اشرفیت قرآن نسبت به سایر کتب آسمانی همینه، الفاظ و معانیش از خود حضرت حق تبارک و تعالی. مثلا زبور کتاب حضرت داووده، زبور هم همینطوره، معانی بر قلب حضرت داوود افاده شد، الفاظ مال خود حضرت داووده، الفاظ مال خدای متعال نیه. میدونید دیگه زبور دعاست دیگه، از اول تا آخرش مناجات و دعاست. اون مناجات ها و اون دعاها اصل معناش به قلب حضرت داوود، ولی این الفاظش مال خود حضرت داووده که حضرت داوود اون معانی که از عالم بالا به قلبشون افاضه شد اونها رو به صورت نفس خودشون در آوردن. فعلا هازا بین تورات و انجیل این تفاوت هست. یعنی تورات البته بخشی از دوران انشاءالله توضیحات بیشتر رو در جلسه گذشته در جلسه آینده از خواهم کرد که یه تحقیقی راجع به تورات داشته باشیم، یه تحقیقی راجع به انجیل داشته باشیم، یه مقداری با این کتاب ها بیشتر آشنا بشیم. همه تلقیشون اینه که کتب آسمانی همشون مثل قرآن، نه اینطور نیست. فقط قرآن کریم ممتاز در این جهت که تمام الفاظش، تمام حروفش، کلماتش همه به همه بعینه از خود حضرت حق تبارک و تعالی و رسول خدا، هیچ نوع اضافه ای و کم و زیادی در قرآن کریم از خودشون ندارد. احادیث نبوی جداست، احادیث قدسی جداست، همه اینها امتیاز قرآن کریم. تنها کتابی که یه مقداری با قرآن کریم در این جهت مشابهت داره تورات، اونم بخش ده فرمان و ده تا دستور خدا که ده تا حکم شرعی بیان شده، این عین الفاظش، اینم باز از خداست که در یک الواحی و تخت پاره های از آسمان به حضرت موسی افاضه شده و حضرت موسی اینها رو گرفت. اینا الفاظش هم باز مال خدا. ولی بقیه تورات حالا ان شاء الله از خواهیم کرد، اینها بسیاری از اینها الفاظ خود حضرت موسی است و بسیاری از اینها هم که پیامبران بعد از حضرت موسی آمدن و اونها هم به همین کیفیت کتاب هایی را اضافه کردن. اگه میگیم اینها کتاب های آسمانی هم به این کیفیت، یعنی اصل معناشون با آسمان مرتبطه، الفاظش با آسمان مرتبط نیست، اینها معانی افاضه شده بر قلب پیامبران، ولیکن خود اونها، یعنی در واقع این کتاب های آسمانی رو مشابهش رو بخوام بگیم، این کتاب های آسمانی که معانی از طرف خدا، الفاظ از طرف پیامبران، شبیه احادیث قدسی امام میمونن. الان احادیث قدسی هم شما جمع کنید اندازه یه شاید فهم بفرمایید که مثلا یک چهارم یا مثلا یک پنجم از قرآن کریم شاید بیشتر بشه. اینا احادیث قدسی هم مال خداست دیگه، ولیکن الفاظش مال خدا نیست. اون معانی به قلب پیغمبر افاضه شده، رسول خدا یا اهل بیت از ائمه هم داریم. مرحوم شیخ العاملی صاحب وسائل یک کتابی داره به نام الجواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه، احادیث قدسی رو همه رو جمع آوری کرده، اسمش هم گذاشته الجواهر السنیه، یعنی گوهرهای گرانبها. و بعدش فرمودید تقریبا شاید اندازه یک چهارم یا یک قدسش من دارم کتابشون، یک چهارم یا یک پنجم از قرآن کریم، شاید بیشتر هم بگردیم اضافه هم بشه از اون چرا که شیخ العاملی جمع کرده اند. خب اون کتاب‌های آسمانی ها مثل توجه برمی همین از جواهر السنیه هست، این احادیث قدسیه، کلمات خدا هست ولی الفاظش مال خدا نیست، معانی از طرف خدا القا شده بر روح اون پیامبر، اون پیامبر اون معانی را به قالب گفتاری و بیانی در آورده و مطرح کرده. انجیل یک چنین سرنوشتی دارد، چون که نزولش نزول معانی بوده، نزول معانی هم چی بوده؟ دفعی بوده. فلذا فرمود انزل التورات و انجیل. حالا یک اطلاعات عمومی نه خیلی تخصصی برای تورات و انجیل آماده کرده ایم که انشاءالله جلسه آینده خدمت عزیزان عرض کنیم که این بحث آیه انشاءالله دیگه تکمیل بشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله.